چایم رو بخوریم تا سرد
آره
نشده.
آره, آره,
آره بابا
فکرم خوب بخوریم
در نبخیم چه بویی میده چیزه
دوستان. از دست دادن چیزی یا کسی، اخراج شدن، ورشکست شدن یا حتی قرار گرفتن تو شرایط غیر منتظره، مثل شرایطی که حالا برای نرگس و معین ایجاد شده، میتونه یه بحران باشه. مثلا امروز که یه نفر به کافه کتاب اومده و ادعا کرده تلاش رو تو کافه کتاب گم کرده و میگه اون طلا رو من اونجا گم کردم و نرگس و معین رو مسئول میدونه، یه جورایی باعث ایجاد شرایط بحرانی تو کافه شده. دوستان همراه، همسایه های عزیز، اگه مشکلی پیش بیاد، اگه خدایی نکرده بحران اتفاق بیفته، شما میتونید آرامشتون رو حفظ کنید؟ راهکارتون چیه؟ اون موارد رو با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 22-65-2876 و یا از طریق شماره پیامک 3102. موضوع درمونگاه مهرمونم به مناسبت هفته سلامت گوارش ریفلکس معده است. اگه پرسشی دارید که میدونم خیلی ها ممکنه خدایی نکرده درگیر این موضوع باشن، منتظرم پیامکاتون به دستم برسه. در بخش درمانگاه مهر از متخصص برنامه حتما میپرسم.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا رو سلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد، میزنم خود را به آتش بیدری قاتشی موسیقی انبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
دوستان، استرس در شرایط بحرانی میتونه روی جسم ما هم تأثیر منفی بذاره. مثلا من یه دوستی دارم که هر وقت مشکلی پیش میاد یا استرس میگیره دچار رفلکس معده میشه. شما میدونید چرا این اتفاق میفته؟ از اثر استرس میتونید بگید که چقدر تأثیر میذاره روی شرایط در واقع روانی و جسمی ما؟ و در واقع سوال اصلی ما در شرایط بحرانیه که بفرمایید در شرایط بحرانی معمولا شما چه راهکاری دارید که به آرامش برسید؟ این سوال ما از شما است.
ای بابا، میدونم چرا اصلا حس خوبی ندارم مینا جون، همش احساس میکنم معدم ترش کرده.
واه زهر، چرا؟
باور کن نمیدونم، والا چند وقت استرس میگیرم این شکلی میشم.
مگه رب داره؟
نمیدونم اصلا.
خب ببینم، دکتر رفتی؟
نه ولی فکر کنم باید برم.
حتما باید بری. چه علائمی داری؟
ببین، حس میکنم پشت دهنم تلخ مزه میشه.
خب بعد
آخ آخ، دلم نمیخواد غذا بخورم، سر معدم میسوزه.
خب ببینم، این علائمی که میگی شبیه رفلکس معده است، ولی خب به نظرم حتما باید بری دکتر.
آره حتما تو اولین فرصت میرم، اصلا خیلی حالا
میگم. میخوای اصلا بیا با هم بریم که تنها هم نباشی ها؟
قربونت ممنونم، ولی میدونی چی شد؟ همین که گفتی واسه نرگس و این تو کافه کتاب یه مشکل ایجاد آره. شده، یهو استرس گرفتم. بعد فکر کنم همینه دیگه، به خاطر اینه، چون از صبح تا حالا مشکلی نداشتم.
آخه
همین، تا یه چیزی میشه استرسی میشم زود معدم میسوزه.
چه عجیبا،
باور کن
یعنی رب داره با استرست، با معده درد و رفلکس رب داره.
آره به نظر خودم
که ببخشید اگه من باعث شدم که معده درد بگیری، شرمنده تا
میگه، ولی واقعا چیز اذیت کننده.
خیلی بده. من اصلا خودم هم یه وقت اصلا رفلکس معده میگیرم، اصلا به سرفه میفتم.
آره اصلا حالا آدم بد
میکنه. خیلی بده، حتما باید دکتر بری. از
درمانگاه مه درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره پیامک 30102.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
لحظاتتون به مهر رسیدیم. به بخش درمانگاه مهر، بله، با موضوع رفلکس معده گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید امیر پاشا تبایی‌یان، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این ریفلاکس معده دقیقاً چه علائمی داره که میتونیم بگیم این الان ریفلاکس، این علائم که پیش میاد میتونیم اسم ریفلاکس روش بذاریم؟
ریفلاکس معده منظور برگشت اسید از محیط معده، که در محیط معده ما ترشح اسید داریم، به مری. یعنی وقتی که ما اون اسید از معده به مری وارد میشه، ما میگیم اصطلاحاً ریفلاکس اتفاق افتاده و یک سری علائم داره. علائم در واقع واضحی که داره، احساس درد در قفسه سینه، احساس سوزش در قفسه سینه و در بعضی افراد احساس ترش کردن، احساس مزه تفت در دهان، و در بعضی افراد هم ممکنه بدون علامت باشن و ممکنه که در کسایی که سرفه هایی داشته باشن که علت مشخصی نداشته باشه یا تغییر صدا داشته باشیم، گاهی اوقات این اسید در واقع باعث این علائم خواهد شد. ولی علائم واضح و علائم مشخص چه که احساس همون ترش کردن و احساس مزه بد در دهان و احساس سوزش در قفسه سینه.
بله. و آقای دکتر، رژیم غذایی تاثیر داره روی ریفلاکس معده؟ یعنی نوع غذا هم تاثیر داره؟
100%. یعنی یکی از مواردی که ما در ریفلاکس معده درمان برای بیماران شروع می‌کنیم قبل از اینکه بخوایم دارو براشون تجویز کنیم، تغییر سبک زندگیشونه، که در این تغییر سبک زندگی رژیم غذایی جزء اساسش حساب میشه. ما بعضی از غذاها رو داریم که باعث تشدید اسید معده و شل شدن اون قسمت معده به معده میشه که این برگشت اسید رو بیشتر میکنه. غذاهایی که ترش باشن، تند باشن، پر ادویه، غذاهایی که خیلی چرب باشن، غذاهای فست فودی و نوشابه های گازدار، استفاده از قهوه، چای پررنگ، اینها و مواردی که کافئین زیاد داره، اینها باعث میشه که علائم ریفلاکس تشدید بشه. ضمن اینکه مصرف قلیون، سیگار و الکل هم باعث تشدید علائم ریفلاکس خواهد شد، که ما به بیمارانمون توصیه میکنیم که برای قدم اول درمان حتی این موادی که ذکر کردم و از رژیم غذاییشون داشته باشن.
بسیار حوالی. و آقای دکتر، خانم‌ها بیشتر درگیر ریفلاکس معده میشن یا آقایون؟ اینو از اون منظر میخوام ببینم که آیا ممکنه که مسائل دیگه ای هم
باشه. یکی از عللی که ممکنه باعث ریفلاکس بشه چاقی و بی‌تحرکیه. یعنی اینکه واقعا که حالا ما بگیم وابسته به جنس هست که خانم‌ها یا آقایون، نه، ولی اگر افراد چاق باشن، عدم تحرک بیشتری داشته باشن، اینها در واقع شانس ریفلاکسشون بیشتره. و بنابراین خود در واقع ورزش کردن و خود کاهش وزن هم میتونه یه علتی برای درمان باشه. یعنی ما توصیه میکنیم به افراد که هم وزنشون رو کم کنن، هم فعالیت بدنی بیشتری داشته باشن.
بله، بسیار هم خوب. و آقای دکتر، آیا روش درمانی ماندگاری داره یا درمان کنترل کننده است؟
ببینید، ریفلاکس خب متفاوته. ما ریفلاکس خفیف داریم، متوسط داریم، شدید داریم. خیلی از ریفلاکس ها در حد همون خفیف هستن که الان خدمتون گفتم. یکیش رژیم غذاییه که باید رعایت بشه، یکی کاهش وزن و ورزشه که باید حتما در سبک زندگی باشه. موارد دیگه‌ای وجود داره که ما به بیمارانمون توصیه میکنیم. یکی اینکه فاصله بین غذا خوردن و دراز کشیدنشون یا خوابیدنشون حداقل 3 ساعت باشه. نه اینطوری نباشه که فرد مثلا 10 شب شام بخوره، 10:30 در واقع دراز بکشه یا بخوابه. این فاصله حداقل 3 ساعت برسه. حتما زیر سر کسایی که در واقع ریفلاکس دارن یه مقدار بالاتر باشه، حالا از اون بالشی که زیر سرشونه یا اگر روی تخت میخوابن پایه‌های بالایی تخت بالاتر باشه. اینها با میشه که ما در واقع مواردیه که میتونیم افراد ریفلاکس های خفیف و خودشون درمان کنن. ولی اگر واقعا ریفلاکس بیشتر از 1 تا 2 بار در هفته اتفاق بیفته، ما فرد دیگه روی دارو میذاریم و داروهای کاهنده اسید که بعضی هاشون هم به صورت در واقع بدون نسخه در داروخانه ها وجود داره میتونن تهیه کنن، مثل شربت های ضد اسید، مثل قرص فاموتیدین. و اگر هم در واقع این ریفلاکس شدیدتر باشه، داروهایی مثل اومپرازول که اینها که ذکر کردم همشون داروهای کاهنده اسید هستن، میتونه به ریفلاکس کمک کنه.
آقای دکتر، استرس هم میتونه تاثیر بذاره؟
بله، استرس هم میتونه تاثیر بذاره. خیلی از موارد در واقع افرادی که دچار استرس هستن یا دچار در واقع زود ناراحت میشن یا زود عصبی میشن، اینها علامتاشون تشدید میشه. گاهی اوقات اصلا ما از میزان اسیدمون خیلی بالا نیست، یعنی میزان اسیدی که برمیگرده توی مری در واقع زیاد عدد بالایی نیست، ولی چون فرد حساسه، چون فرد اضطراب داره، چون فرد استرس و عصبی هست، اینها رو در واقع همین مقدار اسید کم و در واقع باعث میشه که علامت های زیادی تو فرد ایجاد بشه.
بله، و راهی هم برای پیشگیری از ایجاد ریفلاکس معده وجود داره؟ راهکارهایی وجود داره آقای دکتر؟
بله، همین هایی که خدمتتون گفتم، یعنی همون رژیم های غذایی که خدمتتون گفتم، ورزش، کاهش وزن، سبک در واقع درست زندگی از نظر اینکه بالاخره ساعت غذا خوردنشون، ساعت استراحتشون، همه اینا منظم باشه، میتونه از ریفلاکس جلوگیری کنه.
بله آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید برخی از سوالات عزیزان شنونده رو که پرسیدن مطرح کنم از خدمتون. 915 چهار شماره پایانی 3996. بله، زهرا خانم خودشون رو معرفی کردن، 48 ساله از مشهد. گفتن خواستم بدونم درد وسط دو کتفم میتونه علتش به خاطر معده باشه یا
بله.
نه
سوال خیلی خوبی کرد. یه نکته بگم، ببین درد ریفلاکس خب ممکنه درد قفس سینه بده، سوزش قفس سینه بده، این درد ممکنه به دو تا کتف در واقع انتشار پیدا کنه. این نکته مهمی که الان اینجا میخوام خدمتتون اینو بگم اینه که گاهی اوقات این دردها شبیه دردهای قلبی هست، و با توجه به اینکه درد قلبی خب خیلی مهمه، ما باید حتما بهش در واقع توجه کنیم. یادمون باشه اگر فرد درد قفس سینه داشت حتما به پزشک متخصص قلب مراجعه کنه، از نظر قلبی بررسی بشه، و وقتی که دیدیم که واقعا دیگه مشکل قلبی نداره میتونیم بگیم که این درد به خاطر اون ریفلاکس و برگشت اسیده. در ابتدا نباید این دردها رو بذاریم به حساب ریفلاکس، چون ممکنه اون وقت اون بیماری مهمتر که بیماری قلبیه رو از دست بدیم.
بله، در ادامه گفتن من موقع استرس یا گرسنگی وسط دو کتفم به شدت درد میگیره،
میتونه به خاطر ریفلاکس باشه.
ریفلاکس باشه. خب، و آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید بازم بخونم از این پیامک.
بله،
عزیز دیگری با پی شماره 912 چهار شماره پایانی 0139 گفتن من مدتی که دوچار ریفلکس معده هستم، دارو میخورم اما چند وقتی با خوردن غذا دوچار تهوع میشم، لطفا راهنمایی بفرمایید.
ببینید ما در واقع ترمین داریم به اسم سوء هاضمه، یعنی سوء هاضمه در افراد درد بعد از در واقع غذا خوردن، به عدم تحمل غذا خوردن، تهوع. ممکنه به غیر از در واقع ریفلاکس فرد دچار سوء هاضمه هم شده باشه که نیاز به بررسی بیشتری داره.
بله، 910 چهار شماره پایینی 9064 گفتن خانم میانسل هستم، دچار ریفلاکس معده هستم، کپسول لانزو سی میخورم، تا چه مدت باید این کپسول رو بخورم؟ آیا باید تا آخر عمرم این کپسول رو بخورم؟ ضمن اینکه 50 سال سن دارم.
ببینید این سوال خیلی خوبیه، خیلی از بیماران ما این سوال رو میپرسن که تا کی در واقع این داروهای کاهنده اسید رو استفاده کنم. اگر فردی باشه که در اندوسکوپی که انجام میده دچار در واقع آسیب اسید معده روی مری شده باشه که به اصطلاح بهش میگیم ماگرد بهش میگیم، این در واقع اگر دچار این آرزه شده باشه طولانی مدت باید استفاده کنن، و اگر علائمشون در واقع شدیده و دچار ریفلاکس شدید هستن این داروها رو باید طولانی استفاده کنن. سوالی که اکثر بیماران میپرسن که آیا این داروها آرزه داره یا نداره. ببینید به هر حال کسی که اگر ریفلاکس طولانی مدت داشته باشه و ما کنترل ریفلاکس براشون انجام ندیم، این برگشت اسید در آینده ممکنه باعث آسیب‌های به مری بشه. بنابراین مصرف دارو حتما تو اینها باید طولانی مدت استفاده بشه، نگران در واقع عوارضش نباشن، زیر نظر پزشک استفاده بکنن، و گاهی اوقات شاید لازم باشه که سالها این داروها استفاده بشه.
بله، پس ممکنه که این داروها همیشه باهاشون باشه. بله. خب، عزیز دیگری گفتن که آقای دکتر من 62 سالمه، بیشتر مواقع در ایام ماه مبارک رمضان دچار ریفلاکس معده میشم، در ناحیه جناق سینه درد دارم، با خوردن قرص برطرف میشه، جدیداً در همون ناحیه همون جناق سینه درد خیلی شدید ایجاد میشه و پس از یکی دو دقیقه خوب میشم. نمیدونم این به خاطر ریفلکس معده است یا به خاطر قلبمه.
همون، ببینید بالاخره سن 62 سال سنیه که حتما باید بررسی قلبی بشن. علامتشون علامت تیپیک درد قلبی نیست، ولی به هر حال با توجه به سن حتما باید بررسی قلبی بشن، و اگر مشکل قلبی نداشتن به خاطر ریفلاکس شده. در ماه رمضان هم خب اگر ما چون ماه رمضان ما در مورد رژیم غذایی صحبت میکنیم. توی ماه رمضان اگر از مواد قندی زیاد استفاده نشه، از مواد چرب استفاده نشه، میشه این میایی مثل زلوبیا بامیه که در ماه رمضان استفاده میشه، یا مواردی که غذایی که چربی زیاد دارن، اگر اینها توی ماه رمضان رعایت بشه، افراد میتونن خیلی راحت روزشون رو بگیرن بدون اینکه مشکلی برای ریفلاکسشون به وجود بیاد. چون یکی از علل ریفلاکس خودش پرخوری و نامناسب مصرف کردن غذا هاست که ما در ماه رمضان به شرطی که تغذیه سالم داشته باشیم میتونیم اینا استفاده کنیم، و نهایت هم اگر در ماه رمضان افراد دچار علامت بشن میتونن از همین داروهای کاهنده اسید موقع سحری یا افطار استفاده بکنن.
بله بسیار عملی. و اگه نکته هست آقای دکتر توصیه دارید برای این عزیزانی که
درگیر هستن؟ خیلی مهم بگم که آیا این که سوال اساسی اینه که آیا افرادی که ریفلاکس دارن یا با اندوسکوپی دارن یا ندارن. ببینید اگر فقط علائم تیپیک ریفلاکس رو داشته باشه، واقعا ما افراد به خاطر داشتن علائم ریفلاکس اندوسکوپی نمی کنیم، مگر اینکه ریفلاکس سابقه ریفلاکس های طولانی مدت بیش از 5 سال تا 10 سال داشته باشن، و اون هم به این خاطر انجام میدیم که ببینیم ریفلاکس در این مدت اثر بعدی روی انتهای مری نداشته باشه. بنابراین برای تشخیص ریفلاکس نیاز به اندوسکوپی نداریم، ولی برای اینکه فردی دچار ریفلاکس های طولانی مدته که بیش از 5 تا 10 سال درگیر باشن، حتما یک نوبت اندوسکوپی باید انجام بشه.
آقای دکتر، کودکان و نوزادان هم ممکنه درگیر بشن؟
ببینید بله، و حالا البته این در تخصص فوق تخصص کودکانی مواردت، ولی بله ما ریفلاکس رو از بچگی هم داریم و در نوزادان هم ما برگشته در واقع غذا رو میبینیم که در بعضی از نوزادان وجود داره.
خب بریم یه تلفن بشنویم، آقای دکتر برمیگردیم.
سوال من اینه که اصولا چطور میشه از تشدید ریفلاکس معده پیشگیری کنیم؟ آیا اضافه وزن هم نقشی در این قضیه داره؟ و برای خواب چطور؟ برای خواب مثلا چند ساعت قبل باید در واقع غذا صرف شده باشه که بشه راحت خوابید و دچار ریفلاکس معده نشد؟ با سپاس.
اینم سوال خوبی بود، بفرمایید.
ما پاسخشو دادیم توی صحبت‌ها، ولی مجددا میگیم برای شنوندگان که جدید پیوستن، اولا بله قطعا اضافه وزن میتونه باعث ریفلاکس بشه، بنابراین برای پیشگیریش کاهش وزن و ورزش بسیار موثره.
اون فاصله بین خواب و غذا آقای دکتر
حداقل 3 ساعت در واقع، یعنی حداقل ما باید 3 ساعت فاصله داشته باشیم، چه خوابیدن چه دراز کشیدن، یعنی اینطوری نباشه که فرد غذاشو بخوره بلافاصله دراز بکشه، این فاصله حداقل باید 3 ساعت باشه. ضمن اینکه خب در شب غذاهایی که سالم‌تر هستن و غذاهایی که
چرب نباشه دیگه،
چرب نباشن، ترکود نباشه، به خدمت شما بگم نوشابه گازدار نباشه، استفاده نشه.
بسیار همالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه یه خونه زندگی رادیو سلامت قرار دادید. تندرست باشید آقای دکتر تبایان،
در خدمت برنامه خوب شما و شنوندگان گرامی بودم.
بزرگوارید، ممنونم از شما، در پناه خدا باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دلتون خوش و خرم، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. شما همچنان شنونده برنامه زندگی خونه زندگی از رادیو سلامت هستید. بله، موضوع امروز برنامه‌مون در خصوص آرامش در حین بحران، این که چطور میتونیم در شرایط بحرانی آرامش خودمون رو حفظ کنیم. از شما عزیزان شنونده هم خواستیم که راهکارتون رو با ما در میون بذارید. میدونم که خیلی از شما تجربه ارزشمندی دارید. تلفن بزنید به شماره 2265-2876 و یا پیامک بفرستید به 30102.
در بحث قرار میره این که در شرایط بحرانی بتونیم از کار خودمون رو جمع جور کنیم و کارهایی که باعث میشه که ما برای حفظ آرامش انجام بدیم رو یاد بگیریم، و از موارد مورد بحث حفظ خونسردی و تمرکز حواس و کارآمدی ما در برابر وضع بحرانیه. قطعا بدونیم در واقع کسانی که استراب رو به انرژی و هیجان تبدیل می کنن، هر تهدیدی رو به فرصت مبدل می کنن و این هنر بسیار زیبا و بزرگیه که بتونیم اون رو آموزش بگیریم و اون رو به خوبی اجرایش کنیم و وقتی مسئولیت پذیر باشیم بهتر میتونیم اوضاع غیر قابل کنترل رو برای خودمون کنترلش کنیم و از جمله موارد اینه که خود کنترلی رو فرا بگیریم که این خودش کمک میکنه که بتونیم به افکار خودمون سرسامون بدیم و اشتباهات خودمون رو بپذیریم و در وضع اصلاح اون رو طبق اقدام کنیم.
با عرض سلام، به نظر من وقتی که اوضاع غیر قابل کنترل و بحرانی باشه ما قبل از اینکه وارد عمل بشیم یا زانوی غم در بغل بگیریم خوبه که به خودمون فرصت بدیم افکارمون رو متمرکز کنیم و ذهن خودمون رو با تکنیکای آرامش بخش مثل تفکر مثبت، تنفس عمیق آرام کنیم. بحران ها گاهی ناگهانی ایجاد میشن و شاید در اثر حوادثی هستند که ما در واقع هیچ نقشی نسبت به اون نداشتیم، یعنی خارج از کنترل ما ایجاد میشن. در هر شرایطی اگر ما سعی کنیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم مسلماً میتونیم کنترل اوضاع رو در دست بگیریم. ونوس کریمان، همسایه پلاکسه. خدا نگهدار. عرض سلام و صبح بخیر دارم. پیچ غم زندگی که فرمودیم، اوایل ازدواج من وقتی که کسی رو برای من در نظر گرفتن چون انتخاب خودم نبود، ما ازدواجمون فقط به اندازه 20 روز بود، یعنی ازدواجمون با عروسی 20 روز فاصله داشت. تو این 20 روز ما رفتیم خونه خودمون و ازدواج کردیم، عروسی کردیم. بعد ازدواج سر 3 ماه نشد که شنیدم که همسرم ورشکست شد و با چک هایی که برای مردم میکشید اون غافل اشتباهی که کرده بود ورشکست شد. و تو این مدت خودتون حساب کنیم، وقتی یه آدم 19 ساله وقتی ازدواج میکنه پا به عرصه زندگی میذاره، ببین چه مشکلاتی براش پیش اومد. ولی من با صبوریتی که داشتم، با گذشتی که داشتم، همه این بحران ها رو پشت سر گذاشتم، سعی کردم در کنار خانواده‌ام این مشکلات رو با هم حل کنیم و همه رو پشت سر بذاریم. امیدوارم هیچ وقت برای هیچ کسی این مشکلات پیش نیاد. تشکر میکنم، صبحتون همیشه آرام و زیبا باشه. حسینی از بابل، خدا نگهدار.
متشکرم از شما عزیزان شنونده همراهان همدل که مثل خانم حسینی ما رو و برنامه خودتون خونه زندگی رو مأمن حرفاتون میدونید. ما به خودمون افتخار میکنیم به خاطر داشتن شنوندگان صمیمی و همراهی مثل شما. من فکر میکنم حتی وقتی داریم با یه بحران دست و پنجه نرم میکنیم، گذروندن زمان در طبیعت یا نگهداری از گل و گیاه میتونه حال آدم رو بهتر کنه. البته بستگی به نوع بحران هم داره و در واقع بستگی به بحران پیش اومده هم داره که چطور بحرانی باشه. شما موافقید؟ یه سر بزنیم به خونه زهره و رضا که پر از گل و گلدونه زیباست، ببینیم چه خبره.
به 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 زاده جان، چقدر گلدونات خوب و با تراوتن، آدم نگاهشون میکنه حالش خوش میشه.
اتفاقا خودم هم همین حسو دارم. میدونی اصلا نگهداری از گل و گیاه خاصیتش همینه، حال خوب کنه.
آره واقعا. آره حالا من میخوام یه گلدون جدید بخرم. آره اون تو گل فروشی سلامت باشی، تو گل فروشی یه گلدون دیدمش، نخریدم اما دلم مون پیشش.
ای جانم چه گلدونی؟
گیاه قهر آشتی.
جان گیاه قهر آشتی چیه؟
آره
ایوا به حق چیزایی ندیده و نشنیده. گیاه قهر آشتی عزیزم چه اسمیه
بابا؟ دیدی گیاه و دیدی بهش میموزا میگن. خیلی گیاه جالبیه. خیلی.
چرا مگه چطوریه؟ ببین